بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بهترین سلام ها و صلوات ها رو هدیه میکنیم به محضر جناب ختمی مرتبت خاتم الانبیا رحمتا للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و همچنین عرض سلام و تحیات وافره داریم به محضر آقا جانمون قطب دائره امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و همچنین عرض سلام، ادب، احترام، ابراز تواضع به محضر یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز و فرهیخته و البته پایه‌کار شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی ممنونیم از اینکه شبکه خودتون و برنامه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب میکنید. با افتخار در خدمت شما هستیم با قسمت دیگر از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه که هر جمعه از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون میشه. رسالتش همونطور که در جریان هستید و مستحضر هستید این هستش که برنامه هایی که در طول هفته پخش شده از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر علیه السلام رو مرور میکنه و بخش برجسته قسمت اخیر هر برنامه رو تحت عنوان یک کلیپ تقدیم نگاهاتون میکنه تا در جریان کلی برنامه ها قرار بگیرید. همین ابتدای برنامه یه خدا قوت ویژه میگم به همکاران عزیزم در واحدهای مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که شبانه روزی زحمت میکشن تا آنچه که به صلاح هست و انشاءالله مورد رضایت و مورد قبول حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین و شما پیروان حضرات سلام الله علیهم اجمعین هست رو تقدیم نگاهاتون بکنم. اولین برنامه‌ای که به مرورش می‌پردازیم برنامه دست در دست آسمان هست که به مناسبت سالروز ازدواج نورین حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها از طریق این قاب جهانی با کارشناسی جناب استاد رضایی قومی تقدیم نگاهاتون شده. به مسئله ازدواج پرداختن و در خصوص این موضوع مهم، بسیار مهم صحبت کردن. تأمین طهارت و پاک زیستن به واسطه ازدواج از جمله مباحثی بوده که بهش پرداختن. در ادامه برکات ازدواج بر اساس روایتی از نبی مکرم صلی الله علیه و آله مطرح شده توسط جناب استاد و نکاتی اساسی و بسیار زیبا در خصوص اهمیت فریضه حج بیان شده. ازدواج نکردن به دلیل ترس از فقر مسئله‌ای بوده که بهش پرداخته شده و موضوعی هستش که متاسفانه امروز جوانان درگیرش هستن. انشالله که این دیدگاه رو از خودشون دور بکنن. و اهمیت و ضرورت مسئله کفویت در بحث ازدواج که به اتفاق هم میریم میبینیم میشنویم استفاده میکنیم از محضر جناب استاد رضایی قومی و برمیگردیم در خدمت خواهم بود.
یک ضرورت در امر ازدواج بحث کفویت، ما به این خیلی باید توجه
بکنیم.
یعنی اگر ما بحث کفویت رو در بین جامعه میانسال و مسنمون جا بندازیم، یه جنبه و یه بخش و یه درصدی از طلاق تو جامعه ما کاهش پیدا
می‌کنه.
آقا تو پروفایل طرف عکس خودشه که تو آنتالیا انداخته، پروفایل اون یکی عکس کربلای امام حسینه، این نباید به این معرفی بکنه. این بنده خدا آهنگ پیشوازش تو این ایام همیشه مداحیه تو این ایام بزن که خوب میزنیه، اون یکی آهنگ پیشوازش دلبرم دلبره، این دوتا رو نباید به هم معرفی بکنی. آقا نه خوب میشن نه اگه بنا باشه خوب بشن، یکی بد میشه اون خوب نمیشه. این بنده خدا دنبال فلان مداحه که کجا میخونه بره، اون یکی دنبال اینه که کنسرت فلانی کجا برگزار میشه بلیتشو بخره. اینا با هم متفاوتن.
و میخواستم هم رو بگم که اینا ما میگیم الان طبق فرمایش شما اینا هم کف نیستن، پس به نظرم این کفیت هیچ وقت معنا نشده درست و نمیدونیم واقعا انگار که آقا این منظور از کفیت چیه.
من یه موقعی بود، حالا میرسم به قیافه و چهره، یه آقایی بود
بله
چندین جا خواستگاری رفته بود و نشده بود. بعد من ازش پرسیدم تو چرا چی شده مشکل اینا؟ گفت آقا من هر کیو میرم اونا منو نمیپسندن.
عجب.
چهرهش هم چهره خیلی خوبی نبود، حالا خلق خداست دیگه. آخه یکی به لقمان گفت چقدر تو زشتی، لقمان ظاهرا چهرهش سیاه بوده و خیلی خوش قیافه نبوده. گفت ایرادت به نقاشیه یا نقاش؟
احسنت.
خدا آفریده منو، هزار و یک ویژگی خوب دارم، یکیشو ندارم، آنچنان که آدما همینن.
بله دمید.
مگه هرچه خوبان همه دارن تو یک جا داری؟ نه، یکیه تو این عالم، اونا وجود اقدس امام زمان همه خوبیار داره. بقیه ناقصیم آقا، تو هزار و یک مورد نقص داریم، ممکنه حالا تو چهره نداشته باشیم. این آقا گفتم خب حالا تو ملاکت برای ازدواج؟ گفت آقا من زیبایی برام خیلی مهمه. گفتم آخه مخلصتم، آخه تو یه جنبه ای رو دست روش گذاشتی که خودت خب 20% شده. بعد تو متأ دنبال 100%ی نمیشه کفیت. آدم میخواد آقا زنم انتخاب بکنه، باید اول خودش رو ببینه. آقا من چندم؟ من آقا 70 از 100ام. آقا برو اب نداره، یه 80% انتخاب کن، ولی نه دیگه 100%. آخه تو چی هستی؟ این مهم. بله حالا اون مقوله علف باید به دهن بزی شیرین بیاد، اونم هست، اونم هست، اما این جنبه کفیت تو قیافه هست، تو قد و هیکل هست، تو خانواده هست، تو روحیات هست،
تو بحث مال هست،
تو بحث مال هست که آقا تو وظیفه شرعی مرد اینه که شأن خانومش که در خونه پدرش بوده با همون مختصات، بله قاعدتا پدر 20 سال 30 سال زحمت کشیده، یه زندگی رو مهیا کرده، اما بالاخره شأن این خانوم که میخواد بیاد تو خونه تو باید حفظ بشه. این خانوم هیچ وقت حس نکرده بی گوشتی رو، بی مرغی رو، بی برنجی رو. الان تو اول زندگی آوردیش، این خانوم یک سره برنج هاشمی فرد اعلا خورده، تو دنبال برنج پاکستانی درجه 2 هستی. داداش تو اشتباه رفتی. بله اشکالی نداره برنج این چنینی خوردن، اما اینو از اونجا برداشتی آوردی، خب این باعث اختلاف میشه. اینا مهمه، قواعد بازی رو ریختیم به هم تو کفیت. قواعد بازی، قواعد بازی اینه که تمام عرصه ها تو حتی تدین، حالا من مثال های تدینی زدم،
بله
تو تدین این آقا اهل نمازه، اون خانوم اهل نماز نیست، یا بالعکس، حالا بحثی هم نداریم، یا بالعکس این آقا اهل زن محجبه است، این خانوم اصلا فراری از این قصه. حالا شما میبینید ما برداشتیم تو قصه ازدواج کلن بزرگان رو حذف کردیم، خودمون شدیم و یه چش و ابرو. بعد میبینید آقا کلی قصه و کلی دردسر و کلی گرفتاری هم برای خانواده ها داریم ایجاد میکنیم، همین که به نتیجه خوبی نرسیده. آمار طلاق داره به ما میگه به نتیجه خوبی نرسیدیم ما تو این مسیر، یعنی مسیر الهی رو رفتیم گذاشتیم کنار و متاسفانه این چیزا پدید.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه کماکان برنامه خودتون و شبکه خودتون رو برای تماشا و مشاهده انتخاب کردید. این رو بدونید که از هر جای جهان چشم دوختید به این قاب جهانی، باعث افتخار بنده، همکاران محترمم و کارشناسان عزیزمون بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه. بریم به سراغ برنامه دستانداز که قسمت اخیرش با کارشناسی جناب استاد مومنی عزیز به شبهات شبکه‌های وهابی پرداختن و پاسخ دادن. به این سوال پاسخ دادن که چرا اسم امامان در قرآن نیامده است. بسیار مهمه و بسیار مطرح میشه و بارها در شبکه پاسخ داده شده. شأن نزول آیه ولایت از نظر علمای بزرگ اهل سنت شرط رسیدن به ولایت اهل بیت علیهم السلام داشتن ورع و اهمل عمل صالح. نظر علمای بزرگ اهل سنت در خصوص ضرورت مسئله امامت و اتفاقی که آخرت را تضمین کرد، روایتی که مبانی وهابیت را زیر سوال میبرد، و در نهایت این سوال: آیا محبت اهل بیت علیهم السلام در نگاه شیعه بدون التزام عملی موجب بهشتی شدن است؟ بسیار مهمه. بریم ببینیم و بشنویم و برگردیم.
آقا هر گناهی بکنی بالاخره چون تو محبت علی داری، شیعه علی هستی، خلاص بخشیده میشی. هر جنایتی بخوای بکن، تجاوز کن، بکش، مال مردم بخور، اختلاس کن، دزدی کن، فلان، نهایتا تو شیعه علی هستی، محبت علی داری. محبت علی اصلا حسنه است که هر گناهی کنی هیچ تأثیری نمیذاره.
اولا واقعا این که بی تقوایی چقدره، هم که آدم اینقدر اونم در یک تریبونی که به هر حال عالمان بزرگی اسلام داره، جهان اسلام داره، در یک تریبونی که همه دارن میبینن، اهل علم میبینن، اینقدر بی پروا و با بی تقوایی برگرده بگه چون این روایت در برخی کتب شیعه وجود داره، شیعیان پس دیگه اباحه‌گری دارند، میگه زنا میکنی، نماز نمیخونی، تهمت میزنی، دزدی میکنی. یعنی گویا شیعه، فقه شیعه، این همه دستورالعمل شیعه، گویا اصلا مردم و عموم جهان اهل سنت ما، برادران و خواهران ما، شیعیان رو دارن میبینن. ولی وهابیت یه طوری حرف میزنه که گویا اصلا یک گروه افراد ناشناخته ای هستن که گویا اولین بار داره شیعه رو معرفی میکنه. اولا در جواب این آقای وهابی که اینقدر با بی تقوایی شیعه رو متهم میکنه، چون روایتی داریم که میگه حب علی حسنه ایه که هیچ گناه و سیئه ای بهش آسیب نمیزنه، پس اینا اهل هر فسق و فجوری هستن، اینقدر بی پروا. بله دقیقاً من نگاه کردم کارایی که وهابیت خبیث انجام میدن این آقا داره به شیعه نسبت میده. تمام اون کارایی که لیست کرد، بله دقیقاً همین کارایی که این آقا لیست کرد کارایی که وهابیت دارن انجام میدن. مسلمان واقعی از این کارا بریه. اولا همین روایتی رو که شما بهش استناد میکنی در منابع فریقین وجود داره. اگر میگی چون این روایت در منابع شیعه وجود داره پس شیعه این گونه است، اولا این روایت رو فقط شیعه نداره، بزرگان اهل سنت هم دارند. ثانیا شبیه این مضمون از همین روایت رو در منابع دست اول و معتبر اهل سنت نسبت به مسائل دیگه ای داریم، نسبت به کسی که قول لا اله الا الله بگه. بله. که دیگه هیچی هیچ گناهی بهش ضرر نمیرسونه، همین حسن و خلق داریم، یا نسبت به خلفا داریم که انفاقهایی کردن که روایات داریم که هیچ سیئه‌ای به اونا ضرر نمیرسونه در منابع اهل سنت. بله. پس تلقی به قبول بزرگان اهل سنت نسبت به این روایت. سوما هیچ کدام از علما و شارحان روایات شیعه این روایت رو مجوز اباحه‌گری ندونستن، بگه چون این روایت در منابع ما وجود داره شما حب علی رو داشته باش، هر کاری میخواستی بکنی بکن، اشکال نداره. هیچ عالمی از شیعه چنین تفسیری که این آقا داره از خودش میبافه و به شیعه نسبت میده نسبت به این مسئله وجود نداره، با مبانی شیعه سازگار نیست. و در آخر من ابتدا اجمالی عرض کنم، بعد تفصیل پاسخها رو مستنداً خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض خواهیم کرد. روایات بسیار معتبری از اهل بیت عصمت علیهم السلام داریم در منابع معتبر شیعه که دستور اکید دارند به این که ایمان همراه عمله. اتفاقاً شاخصه شیعه اگر این آقا باسواد بود میفهمید که در طول تاریخ شیعه عمل رو جزئی از ایمان میدونه، نه از مرجعی که ما بگیم ایمان تنها کافیه، هر کاری خواستی بکنی بکن، این وصله به ما نمیچسبه. شیعه در مقابل مرجعه بوده، دستور به التزام عملی به شریعت داشتن. روایاتی که از اهل بیت که فرمودن که ولایت ما با ورع و عمل همراهه. خلاصه عقیده‌ای که این آقا داره به شیعه نسبت میده این یکی از اعتقادات صوفیه است که صوفیه رو نه ما قبول داریم نه خیلی از بزرگان اهل سنت. صوفیه رو، صوفیه هم فقط در انحرافی در دل شیعه نیست، صوفیه رو بزرگانی از اهل سنت هم دارن، برخی از صوفیه. و به این آقا من یه نصیحتی میکنم، این عبارتی که ایشون میگه حرف جناب ابن تیمیه است در منهاج السنه. من میگم این چشم و گوشو باز کن، به تعبیر اون آقایی که کتاب نوشته داعیتون ولیس نبی، یا پیغمبر نیست، معصوم نیست، یه تحقیقی هم خودتون بکنید. چشم بسته هر چیزی رو نگید که رسوا میشید در ملأ عام، چون این که به شیعه نسبت میدید میگه محبت علی رو داشته باش، هر گناهی خواستی بکن، این وصله ها به شیعه نمیچسبه. خب اول از هر سخن این که عرض کردیم که وجود همین روایت در منابع اهل سنت وجود داره. این روایت رو که در کتب علاوه برخی کتب شیعه نقل شده، در کتبی از اهل سنت هم داریم. جناب سیوطی در الحاوی للفتاوا داره، سفوری شافعی داره همین رو، از ابن عباس نقل میکنه که حب علی ابن ابی طالب یأکل الذنوب. محبت هم ما باید این مقدمه رو عرض کنیم. محبت به تعبیر پیغمبر اساس اسلامه. اساس تکالیف دینی ما امور قلبیه هستند. آقای وهابی که شما هنوز به این معرفت نرسیدی، آمنویی که قرآن دستور میده ایمان تکلیف قلبیه، محبت، ایمان، اینا جزء تکالیف قلبیه هستند، از مهمترین تکالیف هستند. لذا روایاتی هم داریم، حب علیین سید الاعمال، حب خوبان. آیات متعددی در قرآن داریم، الذین آمنوا اشد حبن لله، خدا رو دوست دارن، اشد حبن. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بحث حب و محبت چه جایگاهی داره؟ راجع به اهل بیت هم داریم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. جایگاه مودت و محبت یک بحث تفصیلیه، میشه مزد رسالت رسول الله. پس جایگاه مودت و محبت یک تکلیف واجب الهیه که خدا به پیغمبرش میگه قل، تو به مردم اعلام کن. پیغمبر از جانب خودش هم نمیاد این رو اعلام کنه. مودت و محبت حکم واجب قرآنه. این حکم کمتر از صلات و صوم نیست، یکی از بالاترین تکالیف قلبی است. پس اصلش رو مطابق با قرآن و اساس دین یک تکلیفه، تکلیفیه که باید روح و قلب انسان با این محبت آمیخته باشه. کسی انکار کنه، آیه مودت نسبت به اهل بیتو داره انکار میکنه. خب روایاتش در منابع اهل سنت هم اومده. این روایت در منابع اهل سنت از بزرگانی از اهل سنت این همین روایت اومده. عنایت کنن سروران اینو نشون بدن. آقای غزالی در احیاء العلومش هم داره، علاوه بر سیوطی، علاوه بر آقای صفوری که باز در کتابش نقل میکنه. ببینید نقل روایت رو، و حسن الخلق حسنت لا تضر معها کثرت السیئات. میاد مشابه همین روایت رو نقل میکنه، این اون که علی ابن ابی طالب حبش حسن است، لا یضر ما حسیه، آقای گفتم سیوطی داره، آقای صفوری داره و بزرگان دیگه از اهل سنت. اما پاسخ بعدی ما عرض میکنیم که جناب، شمایی که شیعه رو به خاطر این روایت متهم میکنی، بزرگان اهل سنت و اون منابع معتبر و دست اول بزرگان اهل سنت، اگر شما پیرو اونها باشید، آقای وهابی که ما معتقدیم نیستید، روایاتی رو نقل کردن شبیه همین مضمون و پذیرفتند، از جمله این روایتی که نشونتون دادم. شما حب علی ابن ابی طالب رو بردار که همون شبیه اون مودتون فی القربای قرآنه، مودت که بالاتر از محبته، قرآن داره ثابت میکنه. حسن الخلق رو جاش بذار، این روایتی که نشون سروران دادم رو ببینن، حسن الخلق حسنتون لا تضر و معها کثرت و سیئات. حسن الخلق حسنه ایه که با وجود حسن الخلق زیاد گناه انجام دادن بهش ضرری نمیرسونه. شما اینجا چی تفسیر میکنید؟ بعدش هم میفرمایند که این حسن الخلق قبلش میاد از معاذ ابن، خلاصه از یحیی ابن معاذ نقل میکنه، سوء الخلق سیئه لا تنفع معها کثرت الحسنات، حسن الخلق حسنه لا تضر معها کثرت الحسنات.
یعنی به تعبیر این آقا اگه یه کسی مثلا یه ذره اخلاق خوبی داشته باشه، دیگه نه نیاز روزه بگیره، آفرین، نه نیاز نماز بخونه، آدم هم بکشه شاید
اشکال نداره. حالا ما انصاف از خود شما سوال میپرسیم، آیا درسته به خاطر وجود این روایت ما بیایم بگیم که نسبت بدیم، بگیم که شماها نماز رو ترک میکنید، زنا رو حلال میدونید و تهمت رو روا میدونید،
آدم کشی رو
همه رو بیان میکنه، لیست میکنه. خب شما هم شبیه اینو دارید. از این گذشته، از این بالاتر، ما روایاتی داریم، این روایات بیان میکنه که در منابع دست اول اهل سنت کسی که
لا اله الا الله بگه و از دنیا بره، دیگه هیچ گناهی بهش آسیبی نمیرسونه. الجواب الجواب، شما هر جواب و پاسخی اینجا میدید ما خدمت شما هستیم.
بله.
شما اینجا چه پاسخی میدید؟ شما اینجا در منابع مثل صحیح بخاری اومده، مثل صحیح بخاری اومده که بیان میکنه که اگر کسی لا اله الا الله بگه، اگر کسی لا اله الا الله بگه با وجود آخرین کلامش در این عالم لا اله الا الله باشه، هیچ گناهی دیگه بهش آسیب نمیرسونه. راوی میپرسه جناب ابوذر، در منابع تر صحیح بخاری، و ان زنا، میگه و ان زنا، میگه و ان سرق، میگه که و ان سرق. آقا در صحیح مسلم اومده، تعبیرشون اینه به رغم انف ابی ذر. آقا در صحیح بخاری عزیزانمون نشون بدن این صفحه رو، ببینید روایت رو نقل میکنه از ابوذر، اتیت النبی و علیه ثوب ابیض و هو نائم ثم اتیته، تا اینجا. بعد میگه که پیغمبر فرمود من قال، ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه، قلت و ان زنا و ان سرق، گفت و ان زنا و ان سرق، و ان زنا و ان سرق، و ان زنا و ان سرق، سه بار. حالا شما چی میفرمایید؟ یعنی وجود این روایت در صحیح بخاری، اگر کسی یه لا اله الا الله بگه و بمیره، هر گناهی که کرده دیگه حساب نمیشه؟ چه تفسیری دارید اینجا؟
خیلی ممنونم. بریم بپردازیم به برنامه حبل المتین با کارشناسی جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، که به ادامه مبحث دلالت حدیث سفینه پرداختن. خاطره ای رو مطرح کردن جناب استاد از سفر حج و گفتگوی علمیشون با علمای اهل سنت و اساتید دانشگاه مدینه منوره، و به این سوال پاسخ دادن که فرزند امام یا پیامبر بودن صرفاً سبب نجات می‌گردد. بسیار مهمه و پاسخش هم بسیار مهمتر. نکاتی در خصوص پیوند آسمانی حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیهما بیان فرمودن. پاسخ به اظهارات مولوی عبدالحمید در خصوص اعدام خائنین و جواسیس کشورهای بیگانه دادن، و شباهت حضرت نوح و اهل بیت علیهم السلام در مسئله استکبار قومشون و مظلومیت در میان مردم رو مطرح کردن و ابعادش رو مورد بررسی و کاوش قرار دادن. بریم به اتفاق هم ببینیم و بشنویم، استفاده کنیم از محضر جناب استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، و برگردیم. با افتخار در خدمت شما خواهم بود با ادامه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه.
در رابطه با بحث استکبار قوم نوح، خدای عالم در سوره نوح آیه 5 و 7 داره بر این که حضرت نوح میگه خدایا اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانه، هرچی من به اینها میگم به خدا ایمان بیارید، نجات پیدا کنید، غرق نشید، هلاک نشید، هم در دنیا هم در آخرت، جعلوا اصابعهم فی آذانه، انگشتانشون در گوششون میگذارن که صدای من پیغمبر رو نشنوند، و استغشوا ثیابهم، اینها میان لباسهاشون رو به سرشون میندازن که صدای من به گوش اینها نرسد، و اثر رو در این لجاجت هم اصرار دارن، و استکبروا استکبارا، اینا دارن تکبر میکنن و حاضر نیستند حرف من پیغمبر رو قبول کنن. خب شما ببینید اینها داره که جعلوا اصابعهم فی آذانه، در رابطه با اهل بیت هم این رو دیگه دوستان، این کتاب صحیح مسلم هست، دوستان مانیتور من محبت بکنن، حدیث شماره 1821، رسول اکرم در حجت الوداع، آخرین حج، حالا ظاهرا بنا بود در منا عرفات اونجا خلاصه در رابطه با اهل بیت امیرالمومنین و اهل بیت مطالبی بیان کنه. ولی ببینید با رسول اکرم چه کار کردن. جابر ابن سمره میگه بابام خدمت رسول اکرم رسیدیم، ظاهرا در عرفات. حضرت جمعیت جمع کرد، فرمود ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. این امر دین اسلام منقضی نمیشه جز با 12 خلیفه. 12 خلیفه، نگفت 11، نگفت 13. ثم تکلم بکلام خفی علیه، یک جمله ای گفت ولی این جمله به گوش من نرسید. بعد در حدیث بعدی، حدیث 18:21، باز میگه حضرت یک جمله فرمود خفیت علیه. دوباره باز روایت بعدی لا یزال الاسلام عزیزن الا 12 خلیفه، 12 خلیفه باید بعد از من بیاد. در حدیث 18:21:46:03 میگه فقال کلمتن سمنی الناس، در رابطه با قوم حضرت نو میگه جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگشتانشون در گوششون گذاشتن صدای پیغمبر به گوششون نرسه. در اینجا مخالفین آمدن به قدری سر صدا کردند صدای پیغمبر به گوش مردم نرسه. چه تفاوتی کرد؟ الان کسی سوال کنه فرق بین قوم حضرت نوح و کسانی که در صحرای عرفات رسول اکرم میخواد در رابطه با 12 خلیفه خودش بحث کنه، صحبت کنه، اینها را نام ببره و اینها سر صدا میکنن سخنان رسول اکرم به گوش مردم نرسه. خیلی عجیب. بعد جالبه میگه من از بابام سوال کردم چه گفت؟ گفت فرمود کلهم من قریش. آیا واقعا کلهم من قریش بوده یا نه؟ آنچه که در بعضی از مصادر آمده مثل ینابع المودّة قندوزی، ایشون میگه کلهم من بنی هاشم، این 12 خلیفه هم از بنی هاشم هم، نه از قریش. از بنی هاشم باشه مشخص امیر المومنین و 11 فرزند 12 امام، 12 خلیفه.
کسی دیگر از بنی هاشم مدعی این خلافت نبوده است.
هیچ کس نبوده. قریش کسانی که مدعی بودن، ابن حجر اسقلانی، ایشون در فتح الباری آنچه که ذهنم است جلد 13 صفحه 182 یا 181 میاد اینها رو میخواد درست کنه. میگه 4 تا خلفای راشدین که خب خلیفه پیغمبر بودن دیگه، پنجمی مال امام مجتبی 5 ماه خلیفه بوده. بعد میاد معاویه، یزید میمانه توش گیر میکنه، یزید قاتل امام حسین، مگر میشه خلیفه پیغمبر باشه؟ پیغمبر فرمود بر اینکه اسلام توسط اینها عزیز میشود، آیا اسلام توسط یزید عزت پیدا کرد؟ خلاصه میشماره میبینه نه، خلفای بنی امیه از 12 نفر بیشترن، چند نفر بیشتره، میبینه فایده نداره. میاد خلفای بنی العباس، میگه نه اینا دو برابر بنی امیه بودن، میمانه توش چکار کنه؟ آخر میاد علمای بزرگی که قبل از خودش بوده، از ابن جوزی و ابن محلب و از محلب و غیره، میگه آقا علمای ما میگن ما هرچه گشتیم کتابها را و هر کسی که آگاهی داشت سوال کردیم، گفتن آقا معنای حرف پیغمبر رو نفهمیدیم ما چیه، 12 خلیفه چیه نفهمیدیم، مگر پیغمبر داشت معما میگفت؟ نفهمیدید شما؟
بریم سراغ برنامه تریبون آزاد که هر هفته تقدیم نگاهاتون میشه و خوبی این برنامه اینه که شما در خصوص هر موضوعی که مد نظرتون هست میتونید سوالتون رو مطرح بکنید، به صورت زنده تماس بگیرید و بلافاصله بعد از پرسشتون کارشناس عزیزی که در برنامه حضور داره پاسخ رو تقدیم شما میکنه. خیلی خیلی ارزشمنده و در نوع خودش بسیار مؤثر، اثرگذار و بی‌نظیر هستش. تریبون آزاد این هفته با کارشناسی جناب استاد ابوالقاسمی عزیز تقدیم نگاهاتون شده. نظر جاهز عالم اهل سنت در رابطه با امام جواد علیه السلام رو بررسی کردن، دیدگاه ابن جوزی راجع به امام جواد علیه السلام رو مورد کاوش قرار دادن و به این سوال پاسخ دادن چرا مسئله صحب النبی شیخ صدوق رو بر تقیه حمل میکنید، در حالی که عصر شیخ صدوق اصلا تقیه و عصر تقیه مطرح نبوده. آیا شیخ مفید قائل به شهادت امام جواد علیه السلام نبوده؟ سوالی بسیار مهم و پاسخش هم مهمتر که جناب استاد زحمت کشیدن. و آیا حکم سایر فرق شیعه همانند فرق غیر شیعه است؟ بسیار مهم. و به این سوال هم پاسخ داده شده که آیا ثبات علم الهی نسبت به حوادث به معنای جبر برای خداونده؟ و در نهایت اقرار ابن عربی به فضائل امام جواد علیه السلام که به اتفاق هم می‌بینیم استفاده می‌کنیم. برمیگردیم، در خدمت شما عزیزان هستم.
آقای ابن عربی مطالبی داره در ذیل کتاب وسیلت الخادم ابن روزبهان چاپ شده. فضل ابن روزبهان کتابی آمد چاپ کرد، در این کتابی نوشت، در این کتاب ارادت خودش رو به اهل بیت خواست نشان بده. در ذیل او از ابن عربی نقل شده و علی باب الله المفتوح، درود خدا بر درب گشوده شده از جانب خدا، و کتاب الله المشروح، کتابی که از طرف خدا با توضیحات کامل آمده، ماهیت الماهیات، هویت اصلی همه هویت ها، مطلق المقیدات، چیزهایی که در بند هستند به واسطه او از بند بیرون میان، و سر و سریات الوجود، رمز همه رازهای وجود، ظل الله الممدود، سایه گسترده خدا، المنطبع فی مرآت العرفان، کسی که در آینه معرفت خدا نقش او نقش بسته، و المنقطع من نیله حبل الوجدان، کسی که هر کسی تلاش بکنه به نهایت و کنه او و حقیقت او برسه وسط راه کم میاره، المنقطع من نیله حبل الوجدان، حبل و ریسمان یافتن در نزد او قطع شده، یعنی نمیشود او رو پیدا کرد، حقیقتش رو درک کرد، غواص و بحر القدم، کسی که در دریای قدم، در دریای پیشگامی او غواص است، محیط الفضل والکرم، خودش اقیانوس بخشش و کرم است، حامل و سر رسول، کسی که حمل کننده اسرار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است، مهندس الارواح والعقول، کسی است که جانها و عقلها و اندیشه ها رو تنظیم میکنه، هندسه و طراحی اونها به دست اوست، ادیب معلمت الادیب و معلمت الاسماء و شؤون، او معلم مدرسه اسمها و شأنهاست، یعنی در زمان خلقت او بوده به مردم آموزش داده که چه کسی چه شایستگی هایی داره، فهرس الکاف و نون، اون کن فیکون لیستش دست ایشونه، غایت الظهور و الایجاد، نهایت و انگیزه از خلقت ایشون بوده، محمد ابن علی الجواد، امام جواد علیه السلام، محمد ابن علی که جانهای ما به قربانش بشه. خب این الفاظ رو یک عالم سنی در متن امام جواد فرموده. یا محمد ابن طلحه شافعی،
حالا ابو جعفر محمد ثانی، این ابو جعفر محمد ثانی است، محمد اول امام محمد باقر گفته میشه، محمد دوم امام جواد. و این کان صغیر سن فهو کبیر القدر رفیع الذکر، اگرچه سنش کم بود اما جایگاهش خیلی بالا بود. رفیع الذکر، یاد او در همه جا مطرح میشد. و اما مناقبه فمت تسعت حلبات و مجالها ولم تدت اوقات و آجالها. بخواییم از فضائلش بگیم، نه فضائلش در اینجا نمی گنجد و فرصت برای بیان فضائل ایشون نیست.
بله عزیزان، مستحضر هستید که همکاران بنده در واحد طرح و برنامه و همچنین پخش و تولید شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف همیشه در تلاش هستند که برنامه‌های مختلفی با موضوعات متنوع رو برای شما تدارک ببینن تا از طریق این قاب جهانی تقدیم نگاهاتون بشه، ببینید و لذت ببرید و از همه مهمتر یاد بگیرید، چرا که این مطالبی که گفته میشه توسط اساتید و کارشناسان و محترم برنامه به در واقع برنامه‌های مختلف شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف نتیجه سال‌ها زحمت و تحقیق و تألیف و پژوهش هستش و به همین خاطر هم هست که من تأکید می‌کنم که زمانی که پای برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف می‌نشینید، حتما کاغذ و قلم در اختیار داشته باشید و مطالب رو یادداشت کنید، چرا که به این امیدواریم که مفید باشه برای زندگی دنیا و آخرتمون. خب برنامه‌های مختلفی با موضوعات متنوع تدارک دیده میشه، از برنامه‌های اجتماعی و پاسخ به شبهات و پاسخ به سوالات شرعی گرفته تا برنامه‌های قرآنی و برنامه‌هایی که با موضوع ترویج سبک زندگی اسلامی و برنامه‌هایی که برای بهبود روابط بین خانواده تدارک دیده میشه و همچنین برنامه‌های تاریخی که خیلی خیلی مهم هست. از جمله این برنامه‌ها برنامه برگی از تاریخه که در قسمت اخیر جناب استاد عباسی عزیز پرداختن به شبهاتی که از طرف سلیمانی امیری مطرح شده، به این سوال پاسخ داده شده که آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در صلح حدیبیه به پیامبر صلی الله علیه و آله اعتراض کردند و آیا رویای پیامبر نسبت به فتح مکه رویای کاذبه بود و مفاد صلح حدیبیه به ضرر مسلمانان از ادعاهای سلیمانی امیری بوده که جناب استاد به خوبی پاسخ دادن. بریم ببینیم، برگردیم با افتخار از شهر مقدس قم، از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همراه شما هستیم و این رو هم بدونید که ما به شرط لیاقت دعاگوی شما مؤمنین و مؤمنات بوده ایم هستیم و خواهیم بود. بریم ببینیم، برگردیم، در خدمتتون هستم.
اما مشکل فقط به اینجا معطوف نشد، چون یک پیمانی هم میان مسلمانان با بزرگان مکه بسته شد. در این پیمان تمام شروط به ضرر مسلمانان بود.
میگه آقا خیلی بعد از اینکه این صلح برقرار شد خیلی ها مسلمان شدن. میگه ولما وقعت القضیه، یعنی صلح، اسلم فی الهدنه اکثر ممن کان اسلم من یوم دعا رسول الله. یعنی از اون موقعی که از روز اولی که پیامبر آمده تا اون روز هرچی مسلمان شده بودن بعد از یوم حدیبیه خیلی بیشتر مسلمان شدن. و ما کان فلسطین فتح اعظم من الحدیبیه. حالا ویژگیش چی بود؟ من خیلی سریع ویژگیش رو توضیح بدم. ببینید یکی از مثلا مواد صلح، حالا ایشون رفت اون ماده ای از صلح و یا تو نوشتن چیز کرد یا آقا این کلمه باید به قول معروف از حذف بشه و فلان و اینا. اما وقتی که به خود صلح نگاه میکنیم، یکی از موادی که اونا فکر میکردن پیروز شدن تو اون ماده این بود که، و برعکسش اتفاق افتاد، این بود که هر کسی که از مشرکین آمد مکه، آمد مدینه پیش پیغمبر مسلمان شد از اهل مکه، پیغمبر باید پس بده، یعنی بگه آ برو مکه، بیرونش کنه بره مکه. خب اینا میگفتن که آقا اینجوری باعث چی باعث میشه؟ باعث میشه که ظاهر قصه دیگه، کسی به اصطلاح همه تو مکه باشن، تعداد مدینه و طرفداران پیغمبر زیاد نشه. اینا رو برگردوندن به مکه، دو سه نفر آمدن، اونا آمدن درخواست کردن گفتن که یا رسول الله بده ما برش گردونیم. یعنی گفتن آقا پس بده دیگه طبق تعهدنامه. خیلی هم اونا کراهت داشتن، اما پیامبر بهشون گفتش که برگردید، گفتش که نمونید اینجا، برگردید طبق قول عمل بکنیم. طبق قول عمل بکنیم، طبق قول عمل بکنیم، نتیجهش این شد که یکی از این افراد که این ماده دوم قرارداد رو اومده و لغو کرده بود، فردی به نام ابوبصیر بود، این مسلمان بود و بعد آمد بعد تو مکه زندانی بودش، فرار کرد اومد مدینه، نماینده مشرکان که اومدش به اصطلاح درخواستش کرد، از پیامبر خواست، درخواست کرد که قبول بکنه. دیگه پیامبر خیلی براش سخت بود که مسلمان رو بعد تحویل مشرکین بده، ولی طبق قرار آمد و انجام داد. نمایندگان قریش به منطقه رسیدن نزدیکی های مکه، این شخص اینا در حالی که استراحت میکردن و فلان اینا، این شخص غلام قریشی که مسلمان شده بود زد اینا رو کشت و فرار کرد. گفت به این نماینده اینا گفتش که آقا شمشیر تو بده ببینم، و شمشیر رو گرفت از اونها و به قول معروف اینا رو کشت. وقتی این اتفاق افتاد به اصطلاح به پیامبرم رفت مدینه و جریان رو به پیامبر گزارش کرد و گفتش که آقا شما که خلاف پیمان عمل نکردید، من خودم فرار کردم و اتفاقی نیفتاده، بعد منم نخواستم دست مشرکین اسیر باشم. اما در این حال مدینه هم نمون که برای پیامبر شهر بشه، رفت سمت ساحل دریا، جایی که مسیر کاروان قریش از اونجا عبور میکرد. عده‌ای بهش ملحق شدن از همون مسلمانایی که هی نتونسته بودن بیان پیش، چون اینا من کرده بودن نیومده بودن اینجا، اونا هم فرار کردن، به این ملحق شدن، شدن یه گروهی که مزاحمت درست میکردن برای کاروانای قریش و از اموال کاروانای قریش بر میداشتن. یکی از اتفاقا این بود که این کاروان قریش آمدن گفتن آقا این ماده قرار داده رو بیخیال، هر کی از مکه خواست مسلمون بشه بیاد مدینه بیاد. چرا؟ چون میدن آقا این مسلمون میشن اونجا میمونن و میرن به اون ملحق میشن، آقا بیان پیش مدینه پیش پیغمبر دردسرش برای ما کمتره. یعنی یه اتفاقای این مدلی. و سال بعد اینا به خاطر اینکه اون مزاحمت جریان کاروانای قریش اتفاق نیفته، به مسلمون ها اجازه دادن، گفتن آقا ما 3 روز مکه رو خالی میکنیم، 3 روز دربست در اختیار مسلمون ها، بیایید عمره انجام بدید. باز حج نیست تا عمره است، ولی خیلی موفقیت بزرگیه. وقتی دیدن که پیامبر به اون عمل کرد و غیره، بله، و تعداد اینا داره زیاد میشه و اونجا اون مزاحمته به خاطر همین اتفاق افتاد، سال بعد خود اینها اجازه دادن، گفتن آقا 3 روز بیایید و عمرت القضا رو به جا بیارید، عمره به جا بیارید. 3 روز کل کعبه و اطراف کعبه و غیره رو تخلیه کردن، فقط ویژه مسلمان ها. و اینا همون مقدمات فتح بزرگ هستش که متوجه شدن مشرکین با اینکه ما یک قرارداد سفت و سختی بر علیه مسلمون ها اجرا کردیم، اینم مانع نشد که بقیه آدمامون مسلمان بشن، اینم مانع نشد که ما ضربه پذیر بشیم. بنابراین امکان این رویارویه نیست دیگه. تو فتح مکه همه ضربه ها به اینا خورده، اینها آماده به اصطلاح ضربه نهایی هستن که اون انشاءالله آمنین با اون ویژگی ها بدون خوف و بدون ترس اونجا هستش که دیگه تحقق پیدا میکنه.
و اما عزیزان، به مناسبت سالروز شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام، یک ویژه برنامه با عنوان باب المراد از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه و شریف تقدیم نگاهاتون شده با کارشناسی جناب استاد حسینی قومی. مستحضر هستید که به بررسی جایگاه امام جواد علیه السلام پرداختند و به این سوال پاسخ دادن که امام جواد و دیگر ائمه معصومین علیهم السلام چه کسانی را نفرین کردند، اهمیت ادای دین در دیدگاه امام جواد علیه السلام را بررسی کردند، تفاوت اساسی و مبنایی شیعه و اهل سنت در مسئله انتخاب امام و شرط نبودن میزان سن بر اساس رویکرد شیعه از جمله مسائل و مباحث بسیار بسیار مهمی است که در خلال برنامه مطرح شده توسط جناب استاد حسینی قومی. جنایات خلفای اموی و عباسی بر اساس منابع اهل سنت، 2 مورد از زیباترین و کاملترین مرامنامه شیعه در مسئله امامت. و به این سوال پاسخ دادن که آیا صدقات ما با درآمد ما تناسب دارد و متناسب هست، گوشه ای از حیات عبادی و اجتماعی امام جواد علیه السلام و پاسخ قرآنی و روایی به کسانی که در امامت امام جواد علیه السلام در سن کودکی اشکال وارد میکنن. بریم ببینیم. برگردیم.
این کسی آمد خدمت امام جواد نشسته بود، میگه من حرفی نزدم و تو ذهنم پیش خودم گفتم که اون ایامی که حضرت آمده بودن، حضرت آورده بودن در خراسان، تو تشکیلات مأمون مثل خود امام رضا که ولایت عهدی زندان بزرگ بود، میگه من خدمت آقا نشسته بودم پیش خودم گفتم که عجب زندگی خوبی داره، چه خوش اینجا، تشکیلات و به اصطلاح سلطنت مأمون و حاضر رجل لا یرجو الی موطنه ابدا، که دیگه این آقا برمیگرده مدینه. حرف نزدم تو ذهنم، تا این حرف رو زدم میگه حضرت سرشون رو انداختن پایین، بعد از یه مدتی سر بلند کردن، اسفر لونو، رنگ چهره حضرت تغییر کرده بود. جناب حسینی خیلی سخته آدم تو شرایط مصیبت زندگی کنه، تازه مردم به قول معروف صورتشو با سینی سر کنه، مردم فکر کنن چه جایگاه خوبی داره. آقا فرمود که چرا اینجوری میگی؟ حرفی نزده بودم، ذهن من و امام خون. فرمود ملح و جریشن، الله اکبر. فرمود اگر من یه نمک و نانی تو همون مدینه میگذاشتن، یه نان غذای ساده و زندگی ساده تو مدینه داشتم، احب و الیه، بر من محبوبتر بود از این زندگی که شما دارید الان اینجا میبینید. عرض کردم نمونه های فراوان، یا اون داستان سوالی که از امام جواد علیه السلام راجع به دست سارق، سارقی که آوردن، آقا آیه دست حکم قطع سارق چیه؟ امام، حالا مجال نیست خیلی مفصل اگر رسیدم توی مقطعی عرض میکنم. ببینید این علم و دانش، این استفاده از علوم الهی، این ویژگی امام علیه السلام هست و به این دلیل هم در مورد امام جواد، هم امام هادی، هم امام زمان، اینو من مخصوصا مطرح کردم. به هر حال ببینید این شبکه، شبکه اعتقادی هست، مخاطبینی این شبکه رو انتخاب میکنن که دلشون میخواد پایه‌های فکریشون محکم باشه.
بله بله.
دیگه وقت اگر در یه جایی نشستی روی کسی گفت آقا شما چی میگید، مگه میشه بچه 7 ساله 7-8 ساله نمیدونم امام بشه؟ شما میگیم آقا چه، مگه قرآن نخوندید؟ آقا شما قرآن راجع به پیامبری قبول دارید یا نه؟ مگه حضرت عیسی تو قرآن صریح قرآنه؟ این دیگه بحث شیعه و اهل سنت نیست.
بله.
مگر عیسی در گهواره نگفت قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا؟ اتفاقا امام جواد علیه السلام یه وقتی به همین داستان استناد کردن، کسی گفت مثلا این سن و سال، فرمون قرآنه، میشه خداوند پیام، امامت مثل نبوته.
بله.
مثل پیامبریه. امام جواد فرمون سلام الله علیه فرمود همونطوری که خداوند گاهی به یه طفل در گهواره قال اینی عبدالله آتانی الکتاب جعلنی نبی، یا نه یجعلنی من بعدم پیامبر میشم، جعلنی نبی. فرمود گاهی تو این سنه، گاهی هم نه، فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، به 40 سالگی میرسه به نبوت و پیامبری. یه وقتی مثل حضرت یوسف، یه وقتی مثل جناب زکریاس، یه وقتی مثل جناب عیساس. اینو خواهش میکنم عزیزان تو این استدلال‌های قرآنی مخصوصا، حالا ما آیه میخونیم، حدیث میخونیم، شاید دوستان یادشون بره الان من گفتم آقا التمهید باقلانی، نمیدونم القدیر علامه امینی، منابع شیعه این روایت اون رو اینا رو شاید یادشون بره، ولی آقا یاد تو حرف زدن، قرآن باز کنید، هر کجا باشید قرآن هست. میگه آقا آیه قرآن چی میگه؟ جناب عیسی قال انی عبد گهواره گفت.
بله.
انی عبدالله آتانیل کتاب، به من داد نمیده بعدن میده. آخه ما اعتقادمون اینه اون خدایی که میتواند علم و دانش رو در یک آن به یک انسان 40 ساله بده، میتونه به یه 10 ساله بده، میتونه به یه 7 ساله بده، میتونه بچه در گهواره سخن بگه، این قدرت خداست. اگه ما قدرت الهی رو انکار داریم که بحث دیگریست، اما خدای متعال میتواند اون دانش رو، اون قدرت رو، مگه معجزه غیر از اینه؟ مگه ما باور به معجزه انبیا نداریم؟ رضا اینو خواهش میکنم تو این بحث امامت، همین که جناب علی اشاره فرمودید، نگید آقا بله 25 سالی که دوران شهادت امام جواد علیه السلام، ولی وقتی هم مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه است که بعد از 30 سالگی دوران امامتشون، هیچ کدوم هست که امام جواد برا نبوده مکتبی بره، جایی بره درس بخونه که مثلا بگیم آقای چند سال صبر بکنیم دوره تحصیلیشون تمام بشه. این چنین نیست.
بریم به سراغ برنامه آینه تاریخ با کارشناسی جناب استاد جباری عزیز که به تاریخ زندگی حضرت امام جواد علیه السلام پرداختن. تردید برخی خواص شیعه در پذیرش امامت امام جواد علیه السلام، خداوند آخر و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه انشاءالله، برآوردن نیازهای مردم، توفیق الهی که واقعا مهم و جدی است و در احادیث مختلف هم دیده میشه، یاد حدیثی از احادیث حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام افتادم که خیلی معمولا کم از احادیث ایشان یاد میکنن در جاهای مختلف، اگر اشتباه نکنم البته، میفرمان که حوائج الناس الیک نعمت و من نعم الله، حاجتهای مردم به سمت تو، نیازهای مردم به تو که تو میتوانی اونها رو برآورده بکنی و انجام میدی این کارها رو، اینا نعمتهایی از طرف خداوند هست، قدر بدونیم و اینها رو مزاحمت و ممانعت ندونیم در مسیر خودمون. اهل معروف در دنیا و آخرت و اثرات عمل خوب و صالح افراد در کلام امام جواد علیه السلام بی صبرانه میبینیم، میشنویم، استفاده میکنیم، برمیگردیم.
روایت جالب امام جواد سلام الله علیه در این باره هست، روایت در کشف الغمه اربلی جلد 3 صفحه 139 و قال الجواد علیه السلام اهل المعروف الى اصطناعه احوج من اهل الحاجت الیه. عجیبه، کسان که اهل عمل معروف هستند، کار معروف انجام میدن، کار پسندیده نیک انجام میدن، نسبت به انجام این نیازمندتر از کسی که انسان میره بهش مشکلش رو رفع میکنه، اهل الحاجت الیه. چرا؟ لأن لهم اجرهم، من یه کار خوبی انجام بدم، اولا اجر، اجر تو کیسم، کیس آخرت، و فخرهم، خداوند من به حساب خدا انجام دادم، اما خداوند افتخار اون کار رو نصیب من خواهد کرد. من نه به این نیت اسمم در بره در جامعه، خداوند هست که اسم من رو آشکار میکنه گاهی، از ناحیه خدا بیاد خیلی خوبه، نه اینکه خودم دنبال این باشم که اسمم در بره در جامعه. لأن لهم اجرهم و فخرهم و ذکرهم، و اینکه یاد میشود از این کار، و افزون بر این که من این کار انجام دادم موجب تشویق دیگران به کار خیر میشه، خود اجر دیگری داره برای من. فمهما صنع الرجل من معروف، هرگاه فردی کار معروفی، کار خوبی پسندیده ای را انجام داد، فانما یبدا فیه بنفسه، به خودش خدمت، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، از خودش شروع کرده، در واقع خیر به خودش رسونده. فلا یطلبن شکر ما صنع الی نفسه من غیره، پس انتظار نداشته باشد اون کاری که خیری که برای خودش کرده دیگری بیاد تشکر ازش بکنه. من کار خیری انجام دادم، فعل معروف انجام دادم، رفع مشکلی دیگری کردم، به خودم خدمت کردم، انتظار نداشته باشم که اون طرف بیاد دستت درد نکنه. خب اگه گفت که گفت، حالا اون دیگه برحال، اگر نگفت من ناراحت نشم، توقع نداشته باشم عجب آدم به چشم روی، چون قبل از اون به خودم خدمت کردم، در کیسه خودم چیزی ریختم. خیلی جالب روایت، اگر با تأمل درش توجه بشه، فانما یبدا فیه بنفسه، به خودش خدمت کرده، پس طلب نکنه شکر ما صنع الی نفسه من غیره، کاری که خدمتی به خودم کردم از دیگری طلب میکنم که بیاد و از من تشکر بکنه و در حال قدردان کار من باشد.
قدردان نگاه‌های سراسر سخاوت شما عزیزان و ارجمندان هستیم که تا لحظات پایانی این قسمت از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی و برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده فرمودید. این رو بدونید که همیشه باعث افتخار، باعث قوت قلب و باعث دلگرمی بنده و همکارانم بوده اید، هستید و خواهید بود. خدا حفظتون بکنه و انشاءالله که همیشه حال و احوالات دلتون خوب باشه. در اوج حال و احوالات خوب دلتون بیننده برنامه‌های خودتون از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید. فراموش نفرمایید که هر گونه سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که دارید رو همین الان می توانید از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف به شماره 3015 1515 تکرار می کنم حضرتون 3015 1515 ارسال بفرمایید و این رو بدونید که ما پیام‌های شما عزیزان رو می‌خوانیم، با جان و دل استقبال می‌کنیم و منتقل و منعکس می‌کنیم به دوستان عزیزمون در واحدها و بخش‌های مختلف مؤسسه و شبکه جهانی حضرت ولی عصر علیه السلام تا ان شاءالله ترتیب اثر بدن. در انتهای این قسمت از برنامه عادی نگاهی نیم نگاه، مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم اجل لولیک الفرج. خیلی ممنون، متشکرم، قدردار نگاهاتون هستم. تا دیداری دیگر و عرض سلامی دیگر، شما بینندگان عزیز و به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد. خدا نگهدار.